نعم بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تقدیم پیشگاه ملکوتی آقا و مولامون ولی نعمتمون امام زمانمون ارواحنا فداه و عرض ارادت به ساحت مقدسشون، دلها رو متوجه اون حضرت کنیم و همه با هم صلواتی مرحمت بفرمایید. توفیقی بود در این چند شب، در این ایام و لیالی نورانی ماه رجب، در این خانه خدا در خدمت شما عزیزان و بزرگواران بودیم. شب اول مختصری راجع به فضائل و اهمیت ماه رجب صحبت کردیم. شب دوم و سوم اشاره خیلی مختصری به بعضی از فضائل امیرالمؤمنین داشتیم، شخصیت علمی امیرالمؤمنین، سیره عبادی امیرالمؤمنین، اهتمام امیرالمؤمنین به مسئله نماز و حالات ایشون که حقیقتاً و بدون اغراق همه اینها یک قطره ای از دریا بود. و امشب هم که شب آخری هست که اینجا مصدق هستیم، با توجه به این که شب وفات حضرت زینب سلام الله علیها هست، لازم هستش که قدری در ارتباط با شخصیت این بانوی جلیل القدر و کم نظیر دنیای اسلام صحبت کنیم. وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها نمونه بسیار برجسته هستند از امام شناسی، از زمان شناسی، از تبعیت از امام زمان و عمل به وظیفه. مثل مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، چون اصلا مهمترین فصل زندگی حضرت زینب سلام الله علیها در جریان عاشورا رقم خورده دیگه و مستحضرید ما کلن یک فقر تاریخی و تاریخ نگاری داریم، شخصیت های بزرگی داریم، اما در تاریخ خیلی خبری از اینها نمی بینیم. مثلا فرض فرمایید شخصیت بزرگی مثل جناب حضرت علی اکبر سلام الله علیه که امام رضوان الله تعالی علیه یه موقعی فرموده بودن که حضرت علی اکبر صلاحیت امامت رو هم داشت، اینقدر ایشون مقام داره. لکن شما وقتی که در کتب تاریخ نگاه کنید، همه اونچه که از حضرت علی اکبر در تاریخ هست بخواید جمع کنید، تاریخ معتبر عرض میکنم. حالا یه موقع هست جعلیاتی میسازن و یه سری کتابای متأخر که خیلی سندی نداره، اونها رو من اصلا از اساس کاری ندارم. نه اینکه عرض میکنیم، منظور در منابع معتبر، منابع قابل اعتماد. اگر نگاه کنید کل مطالبی که راجع به حضرت علی اکبر میشه جمع‌آوری کرد در حد یک صفحه هم معلوم نیست بشه. اونم عمده اش برمیگرده به همون جریان عاشورا یا فرض فرمایید شخصیت بزرگ دیگری مثل حضرت ابوالفضل عباس با اون جلالت قدر، با اون همه عظمت، ایشون هم همینطور. خیلی در تاریخ خبری از اینها نیست. اون چه که یک چراغی شده و قدری راه رو روشن کرده برای ما، روایات و زیارتنامه ها هست. همین مسئله در مورد حضرت زینب سلام الله علیها هم صادقه. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها هم شما در کتب تاریخی خیلی نمیتونید مطالبی پیدا کنید تا میرسه به عاشورا. یه مقدار در جریان عاشورا و بعد عاشورا مطالبی میشه پیدا کرد، اما از زندگی ایشون، سیره ایشون، رفتار ایشون، اخلاق ایشون، که گاهی هم بعضی مردم میگن آقا مثلا چرا بیشتر راجع به این شخصیت ها توضیح نمیدید، یه دلیلش همینه که خیلی چیزی در تاریخ راجع به اینها نیست. باز الا اینکه ما مثلا حضرت زینب رو میایم بعضی روایاتی که راجع به ایشون هست، یا اون فصلی که در جریان مربوط به عاشورا هست اینها رو میبینیم، یا مثلا خطبه حضرت زینب سلام الله علیها اینها رو تحلیل میکنیم. وگرنه این که بگیم آقا مثلا جزئیاتی از زندگی اینها ثبت شده باشه، نه، چون اصلا حکومت دست اونها بود، بناشون بر سانسور بود، بناشون بر کتمان حقایق بود. معدودی گاهی خطی، نیم خطی، یه مطلبی شاید تو بعضی از کتاب ها بشه سرنخی پیدا کرد. حالا این یک مقدمه بود که عرض کردم و این ماجرا در مورد بسیاری از شخصیت های بزرگ تاریخ هست و حتی میتونیم بگیم شخصیت های برجسته‌ای که نقش بیشتری داشتن، تلاش بیشتری هم برای سانسور اینها صورت گرفته. حالا این که شما میبینید مثلا راجع به امیرالمومنین این همه فضائل هست، به خاطر اینکه دیگه حریف نشدن، وگرنه تا میتونستن اون رو هم انکار میکردن، وگرنه اینها بنا نداشتن که اصلا علی بن ابی طالب اسمی ازش باقی بمونه. دیشب اشاره کردم دیگه، ببینید آخرش هم اینجور تبلیغات مسموم میکردن، علی ابن ابی طالب که مرد زهده، که مرد عبادته، که مرد نمازه، سوامه، قوامه، دائم الصیامه، دائم القیامه، همه عمرش در زهد و عبادت گذشته. جوری فضا سازی میکنن، فضای رسانه‌ای در همون زمان، که وقتی خبر شهادت علی ابن ابی طالب در مسجد میرسه به منطقه شامات، اونجاها اصلا اظهار تعجب میکنه، مگه علی اصلا مسجد میرفت؟ مگه علی نماز میخون؟ یه همچین فضایی. همین روی کرد رو در ثبت حقایق هم داشتن، لکن دیگه فضایل امیرالمومنین اینقدر فراوان هست که با وجود همه این کتمانها زده بیرون. یک شخصیت معروفی هست که او میگه که کتمت آثار آل محمد محبوهم خوفن، اللهم صل علی محمد. و اعداؤهم بغضا و ابرز من بین الفریقین نبضتون به ها ملع الله السماوات و الارضا. میگه تا تونستن حقایق و فضائل اینها رو کتمان کردن. اینی که میبینید آسمان و زمین رو پر کرده، این یه قطر از همه اون حقایق هست که زده بیرون، وگرنه اصل اون حقایق و فضائل رو اینا میخواستن انکار کنن و این اراده الهی بود که قطره ای از اون دریا اومده بیرون، ولی همون قطره رو دارید میبینید که به تعبیر این شاعر میگه ملع الله السماوات و الارض. خب حالا شخصیت بزرگواری مثل حضرت زینب سلام الله علیها هم از این قاعده مستثنا نیست، اما اون چه که ما رو راهبری میکنه برای پی بردن به شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها، نقش ایشون هست در جریان عاشورا، در نهضت عاشورا. خب این نهضت عاشورا یک نهضت بی سابقه و بی نظیر در تاریخ بشریت، نه فقط در تاریخ شیعه، به این شکل. اون وقت شما میبینید در این نهضت شخصیت‌های مختلفی حضور دارند. حضور منظورم فقط حضور مثبت نیست، بالاخره هستن به هر نحوی. حالا یه عده همراه سید الشهدا، یه عده در صف مقابل سید الشهدا هستن، یه عده یک ضلع سومی تشکیل میدهن، به انواع مختلفی هستن. یعنی یه عده هم هستن نه کنار امام حسین میایستن نه کنار عمر سعد، یه دم خیرخواهی میکنن به شکلهای مختلف که حالا بحثاش مفصله. حالا حضرت زینب سلام الله علیها کجا ایستاده در این صفندی؟ حضرت زینب سلام الله علیها جز کسانیست که کنار سید الشهدا است. یعنی میشه گفت یکی از سختترین جایگاه ها رو حضرت زینب انتخاب کرده. خب ایشون یک بانو هست. بله حضرت زینب سلام الله علیها یک شخصیت قدسی است، این درست، یک شخصیت فوق‌العاده معنوی است، این درست، اما بالاخره یک بانو هست. اون احساسات و عواطف یک بانو در ایشون هست، اون حساسیت های یک بانو در ایشون هست. خدای تعالی ایشون رو در قالب یک بانو در این عالم قرار داده. اما شما در طول قیام حضرت ابا عبدالله از مدینه که شروع میشه، میان تا مکه، میرن به سمت کوفه، کوفه راهشون نمیدن، میرن سمت کربلا، همه جا حضرت زینب رو در جایگاه یک مأموم مطیع نسبت به امام زمانش میبینید، مثل برادرش حضرت ابوالفضل عباس. چون خیلی ها در طول این مسیر و در طول این قیام بالاخره انقلتهایی داشتن. قیام سید الشهدا، آقا نگاه به الان نکنید، الان برای من و شما حل شده، الان من و شما آثار اون قیام رو دیدیم دیگه، برامون روشنه. اون زمان اینجور نبود، خیلی ها کم آوردن و اونهایی که کم آوردن رو نمیشه به راحتی سرزنش کرد، نمیشه گفت اینا همه آدمای بد چنین و چنانی بودن. نمیتونست تحلیل کنه، نمیتونست درک کنه، نمیتونست افق امام رو بفهمه. بله یه اشکال مهم داشتن، اونم این که خب حالا نمیفهمی، نمیتونی تحلیل کنی، خب تبعیت کن، اینو نداشتن. بله این درسته، اما به هر حال این معرفت ها نبود دیگه، این درک ها نبود. لذا خیلی شخصیت های بزرگ و جلیل القدر و مورد احترام رو شما میبینید که در جریان قیام عاشورا در اون زمان بودند، اما نتوانستند با سید الشهدا همراه بشن، یا هی دوچار وسوسه شدن، هی حرف و حدیث داشتن، آیا این کار حسین درسته، درست نیست، چنین چنان. اما در این میان شما یک شخصیت های برجسته ای رو میبینید. مثلا وجود مبارک آقا ابوالفضل عباس، خب خیلی شخصیت سرآمدیه، خیلی بزرگه، یک شخصیتی است که در تواریخ نوشتن که بعد از حسین ابن علی افضل بنی هاشم بود. ببینید افضل بنی هاشم بود، بنی هاشم همشون شخصیت‌های تابناکی بودن، توشون شخصیت‌های بزرگی مثل از علی اکبر هست. نمیگه مثلا افضل فلان قوم و قبیله، بنی هاشم، بنی هاشمی که توش اون شخصیت‌های تابناک و جلیل القدر بودن، میگه افضلشون عباس بن علی بود. وجود مبارک حضرت ابوالفضل عباس علاوه بر اون شخصیت‌های معنوی از جنبه‌های نظامی نگاه کنید، از هر طرف نگاه کنید، یه شخصیت خیلی برجسته است. اما شما در طول تاریخ عاشورا از ابتدا تا انتها، همه جای کتاب‌های تاریخ عاشورا رو بگردید، هیچی، یک خط، نیم خط، دو کلمه نمیتونید پیدا کرده کنید که حضرت ابوالفضل عباس یه تأملی مثلا، اعتراض که هیچ، یه تأملی مثلا، یه آقا ببخشید من یه نکته‌ای عرض کنم، هیچ هیچ. حضرت ابوالفضل عباس تبعیت محض، اطاعت محض. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، حکمان چه تو اندیشی، لطفان چه تو بنمایی، حسین جان تو امام زمانی، هر چه که تو بگی. او خودش صاحب تشخیصه، او خودش صاحب نظره، او خودش صاحب بصره، او خودش اهل فضله، او خودش این کاره است. اما میگه اینجا امام حسینه، هر چی که او بگه. میگه بریم بریم، میگه توقف کنیم توقف کنیم، میگه سکوت کنیم سکوت، میگه قیام قیام، میگه جنگ جنگ. این میشه تبعیت، تبعیت محض. حضرت زینب سلام الله علیها هم در همین راستا هست، تو همین مسیره. با اینکه خب ایشون همسر داره، فرزندانی داره، میتونه خیلی راحت بهانه بیاره، آقا من زندگی دارم، من بالاخره یه تعهدی به همسرم دارم. حالا این قضیه‌ای که از قدیم تو بعضی روزه ها و اینها میگفتن که حضرت زینب سلام الله علیها با همسرش جناب عبدالله ابن جعفر شرط ضمن عقد داشته، یه صلوات بفرستید. الله مسلم. بله، اینجور نقل میکردن که ایشون شرط کرده بوده که من هر جا با حسین بخواد بره باید برم. نه، این خیلی سند معتبری نداره این حرف. اما وجود مبارک حضرت زینب عملا این گونه است. عملا وقتی که سید الشهدا عزم قیام میکنه، خب خیلی راحت، مثل خیلی های دیگه که بهانه های واهی آوردند، بهانه های سست و سخیف آوردند و همراه نشدن با ابی عبدالله، حضرت زینب میتونست یه عذر خیلی مهم بیاره، بگه آقا من همسر دارم، من بچه دارم، من متعهد به یک زندگی هستم، شما برید. قیام هم که اصلا بر بانوان واجب نیست، شما برید، ما هم اینجا برای شما دعا میکنیم کنار قبر پیغمبر، انشالله برید و به سلامت برگردید. اما نه، حضرت زینب همراه میشه با ابی عبدالله، همراه میشه با ابی عبدالله. اون وقت این همراهی یک همراهی عارفانه هست، همراه با معرفته، همراه با آگاهیه، همراه با بصیرته. چرا؟ شاهدش این هستش که شما هیچ جا هیچ جا هیچ جا در طول قیام عاشورا نمیبینید که حضرت زینب اعتراضی کرده باشه، حسین جان این چه کاریه، چرا اینجوری، چرا اونجوری. چون اصلا همه چی معلوم بود. ابی عبدالله هم همون اول تکلیف رو روشن کرد، از همون ابتدا اون افق پایانی قیام رو نشون داد که چی؟ من کان بازلن فینا مهجته. چقدر این عبارت زیباست. من خودم با این جمله سید الشهدا خیلی صفا میکنم، من کان بازلن فینا مهجته و موتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. این خط میدونید خط کیاست؟ کسانی که دو ویژگی دارن، یک تشنه لقاء الله هند، دو آمادن که خونشون رو در راه ما بذل کنن، پاک باختن، از جان گذشتن. سید الشهدا افق رو نشون داده بود، معلوم بود که پایان این مسیر چیه. حضرت زینب پای در همین مسیر میگذاره، همراه میشه تا میرسه به خود کربلا و روز عاشورا و اون جریانات. اون وقت شما ملاحظه میکنید، میبینید که واقعا شاید اون جایگاه و نقشی که حضرت زینب سلام الله علیها عهده‌دار میشه از جهتی از همه سخت داره، چون مأموریت همه قبل از شهادت حضرت سید الشهدا تمام شد. حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر، همه اینها اصحاب، یاران، همه اینها قبل از شهادت سید الشهدا دیگه به شهادت رسیدند و تمام شد و واقعا اونجا دیگه راحتی کار بود. اما رسالت و کار اصلی حضرت زینب با شهادت سید الشهدا تازه شروع میشه، تازه اول کاره. حالا تازه از این به بعد دیگه تو نائبت الحسینی، تا کنون رهبری این کاروان با ابی عبدالله بود، از حالا به بعد نائبت الحسین تویی، تو باید این پرچم رو به دوش بگیری. اگر زینب این پرچم رو به دوش نمی گرفت، شهر به شهر اون خطابهای آتشین نبود، شاید این قیام سید الشهدا اون انعکاسی که باید در تاریخ پیدا می کرد و پیدا نمی کرد. اگر حضرت زینب سلام الله علیها میخواست تحت تأثیر اون احساسات و عواطف زنانه خودش قرار بگیره و بگه من اصلا دیگه نمیتونم صحبت کنم، اینقدر مصیبت دیدم دیگه نمیتونم صحبت کنم. خب دیدید دیگه، گاهی افراد مصیبت میبینن، مصیبتی که در حد یک انگشت جریان عاشورا هم نیست، اصلا طرف دیگه زبانش از کار میفته، من نمیتونم حرف بزنم. حالا حضرت زینب سلام الله علیها بعد از اون همه جریانات، بعد از اون همه مصائب، اما وقتی میره کوفه اون سخنرانی، وقتی میره شام اون گونه سخنرانی میکنه، سخنرانی های اثرگذار که ورق رو برمیگردونه. مردم کوفه داد میزدن از شدت گریه. تو شام جوری ورق برگشت که یزید میخواست خودش رو تبرئه کنه و یا اصلا کار من نبود. ورق رو برمیگردون با اون خطابه های آتشین. یکی از همین روات جریانات عاشورا میگه به خدا قسم من در عمرم مصیبت دیده ای مثل زینب ندیدم. میگه در کوفه چنان سخنرانی میکرد گویا همون خطابه های علی ابن ابی طالب بود که ما دوباره داشتیم میشنیدی. این زینب همون زینبیست که تو عاشورا، تو کربلا راوی میگه ما دیدیم زینب دستاشو روی سرش گذاشته بود، مستعصل شده بود، همون زینبه. اما وقتی در کرسی خطابه قرار میگیره، اینجا باید حرف زد، اینجا باید بیان کرد اینجا باید گفت، اینجا باید داد زد، اینجا باید تبیین کرد. اگر نگی اون همه خونهای پاک به ناحق ریخته رو زمین میمونه. چنان خطابه ایراد میکنه که امام سجاد که امام زمانش هست میگه انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. عمه جان علمی که تو داری از علوم لدنی الهیه، تو این کلاس و مدرسه ها نبوده. خدا به تو اون حقایق رو نشون داده که این طور داری خطابه میکنی، این طور فصیح و بلیغ. و خدا رو شکر که خطبه حضرت زینب سلام الله علیها ثبت شده، هست در تاریخ، این باقی مونده. این شخصیت افق عرفانیش رو میخواید نگاه کنید که افق معرفتی حضرت زینب سلام الله علیها تا کجاست. ببینید وقتی که در قتلگاه کنار بدن سید الشهدا قرار میگیره، اونجایی که قرار دشمن رو رسوا کنه داد میزنه سرشون، میگه شما خجالت نمیکشید؟ ایقتل ابو عبدالله؟ نمیخوام خیلی تو این ایام روزه های سنگین بخونم، اما اونجایی که خطابش به خداست اونجا دست زیر بدن میبره، اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان. خدایا حسین در پیشگاه تو چیزی نیست، این قربانی کمی است در پیشگاه تو ما تقدیم کرد. لذا وقتی که در مقابل یزید قرار میگیره چنان با هیبت آثار شکستگی در زینب دیده نمیشه، چنان با جلال، چنان با جبروت مینشینه که یزید صداش در میاد میگه من هاذه المتنکره، یعنی این زن با این حالت و تبختر که وارد مجلس شد اصلا ما رو آدم حساب نکرد، این کیه؟ گفتن هاذهی زینب بنت علی. اسم علی که آمد، ایام ولادت امیرالمومنین، اسم علی که آمد طرف فهمید با کی طرفه. بله این دختر علیه، این زینب علیه. لذا خواست که این حالت حضرت زینب رو بشکنه، گفت کیفر ایت سن الله به اخیک، دیدی خدا با برادر چه کرد؟ از این زاویه وارد شد، کار خدا بود دیگه. اینجاست که اون افق عرفانی حضرت زینب میگه از اون جهت ما رأینا الا جمیلا، ما جز زیبایی ندیدیم. سن الله زیباست، صحنه صحنه عشقبازی حسین با خدا بود، اما این ربطی به جنایت شما نداره، این ربطی به ظلم و خباثت شما نداره، این ربطی به دناعت و پستی شما نداره. بنابراین عرضم رو جمع کنم، فرصت نیست خیلی. شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها رو بخوایم نگاه کنیم، نمونه بسیار برجسته است از تبعیت از امام زمان. نسبت به امام زمان باید این گونه بود. بله گاهی سخته، البته این حد امتحانات مال حضرت زینبه، ما تو افقهای کوچیکش، ولی افق حضرت زینب خیلی بالاست. لذا سنگین ترین مسئولیت در جریان عاشورا میشه گفت به عهده حضرت زینب سلام الله علیها است. از یه طرف خودش مصیبت دیده است، داغ حسین، داغ برادرها، داغ برادرزاده ها، از طرفی هم کنترل این اهل بیت. چند جمله هم ذکر توسل کنم. خیلی نمیخوام، نمیدونم واقعا روزه حضرت زینب چیشو بگیم. میخوایم خیلی روزه سنگین نباشه ماه رجبه، ولی هر طرفش رو بخوایم اشاره کنیم داغش سخته. من یه اشاره میکنم، اون روزه های اصلی شام رو خدا میدونه که من در همون ایام محرم و سفر هم نمیخونم جایی که در کاخ یزید چه جسارت ها کردن. اونها بماند، بماند تو کتاب، ما بلد نیستیم، نمیدونم. در حد اشاره بیرون کاخ رو عرض میکنم. بیرون کاخ یزید روز جمعه است. بعضی از کسانی که تشرف محضر امام زمان داشتن گفتن که امام زمان پیغام داده به شیعیان که خدا رو به عمه ام زینب قسم بدید. امام زمان در این روز جمعه، در این شبهای عزیز ماه رجب، داریم روزه عمتون زینب رو میخونیم. امید نگاه داریم از شما. بیرون کاخ یزید دو طرف در ورودی کاخ اینجور که نوشتن دو تا سکو بوده. این سکوها محل فروش برده ها بوده، محل فروش کنیز ها بوده. خدا میدونه ادامه روزه برام سخته، به چه زبانی بگیم؟ امام زمان بچه های امام حسین رو روی این سکوها گذاشته بودن. صحبت از شام داریم میکنیم. ما میدونید شام چه نگاهی به اهل بیت داشتن. این شامی ها میومدن برای تماشا. اون وقت به این در کاخ یزید سر مطهر سید و شهدا رو با یک ریسمان آویزان کرده بودن. این اهل بیت گاهی نگاهشون به این سر مطهر بود، گاهی حواسشون به این شامی ها بود. من نمیدانم زینب سلام الله علیها چه کشید، چه بر ایشون گذشت. السلام علیک یا کنید، هوایج رو در نظر بگیرید، فرج امام زمان، مشکلات کشور، سلامتی رهبر، پیروزی مسلمان ها، جبهه مقاومت، نابودی دشمنان، مریض ها، همه چیز رو در نظر بگیرید. و الارواح التي هلا فنائك عليك يا مني سلام الله أبدا. السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين قدح نیست؟ الهی به فاطمت و عبیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله 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 یا الله. خدایا امام زمان ما را برسان، ما را از شیعیان و یاران واقعی اون حضرت قرار بده. معرفت و محبت خودت و اولیاءت در دل ما روز افسون بفرما. توفیق دعا، مناجات، ذکر، حال حضور و انس با خودت به ما عنایت بفرما. ما را از مستغفرین بالاسحار قرار بده. آنچه در این ماه عزیز، در این شبها و روزها به اولیاءت عنایت میکنی به ما هم کرامت بفرما. خدایا گذشتگان ما، گذشتگان این جمع، شهدا، علما، اساتید، ذوی الحقوق، امام راحل، پدر مادرها، همشون رو غریق رحمتت بفرما. سایه پربرکت علمای ربانی، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیزمون بر سر ما مستدام بدار. خدایا شر دشمنان ما به خودشون برگردان. مریضا، منظورین، ملتمسین به کرمت حاجت روا بفرما. و صلی علی محمد و آل محمد.